برنامه‌ها در بخش دوم در پنجمین روز از رمضان المبارک 1442 هجری قمری خدمتگزار شما عزیزان هستیم. با اعلام ساعت 16:30 دقیقه دعوت می‌کنم در برنامه زلال تاریخ رادیو معارف بررسی کنیم به صورت تحلیلی تاریخ صدر اسلام را از نگاه شیعه.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب رادیو معارف سلام علیکم، وقت شما بخیر. در خدمت شما هستیم با زلال تاریخ. در این برنامه به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام میپردازیم با کارشناسی استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی به برنامه خودتون خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزو میکنم هر جا که هستن انشاءالله معید و پیروز و سربلند باشن. در خدمتون هستم.
سپاسگزارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستانی که با برنامه زلال تاریخ همراه بودن مستحضر هستند که در یکی دو برنامه گذشته درباره وقایع سال 7 هجری و نامه‌هایی که پیامبر گرامی اسلام به نقاط مختلف دنیا و به پادشاهان عصر خودشون ارسال کردن سخن گفتیم. در برنامه قبل موضوع برنامه ارسال نامه پیامبر به پادشاه مصر و مسائل پیرامون بود. در این برنامه انشاءالله به موضوع ارسال نامه به پادشاه ایران خسرو پرویز خواهیم پرداخت. آقای دکتر در خدمت شما هستیم برای ادامه بحث.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید بحث ما در سلسله مباحث تاریخ اسلام مقطع پس از هجرت و دوره مدینه به حوادث سال 6 و سپس اوائل سال 7 رسید. رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از صلح حدیبیه مجال پیدا کردند بر اینکه دعوتشون رو به نقاط دیگری خارج از جزیره العرب انتقال بدن و شاید که ابلاغ بکنن این دعوت رو، و همطور که قبلا اشاره شد این نکته کاملا حکایت از زمان شناسی رسول خدا صلی الله علیه و آله داره و بهره گیری از فرصت‌های مناسبی که پیش می‌آمد، و این می‌تواند برای ما الگویی باشد، برای دولت مردان ما، برای کسانی که هم به هر حال وظایف سیاسی بر عهده دارند و هم کسانی که وظایف فرهنگی بر عهده دارند. پیامبر اکرم زمان را از دست ندادند. این نکته است که من مجدد می‌خوام روش تأکید بکنم. در ذی‌الحجه سال 6 صلح حدیبیه منتقل شد و در از همون ماه به بعد پیامبر اکرم اقدامات رو برای ابلاغ دعوت به نقاط مختلف انجام دادن. گفته شد که در آغاز به 6 منطقه پیامبر اکرم پیک‌های رو فرستادن، اما منحصر به این مناطق نبود. این جریان همچنان ادامه داشت به مناطق مختلف و پیامبر اکرم در یک سیر مستمر، حتی گفته شده به یک ناحیه پیامبر اکرم به یک نامه اکتفا نکرده،
یعنی یک برای یک پادشاه چندین نامه نوشته.
بله،
شده.
بله، یعنی مثلا درباره روم عرشبت که این احتمال داده شده، درباره مناطق شمال افریقا مثل حبشه و اینها احتمال داده شده، و حتی برخی از محققین تفاوت تعبیر یا نوع گزارش مورخان درباره مضمون نامه های پیامبر اکرم به یک ناحیه رو این چنین تحلیل کردن که چه بسا نامه های متعددی بوده. طبیعت حال هم همین رو چه بسا اقتضا بکند که رسول خدا در حد اتمام حجت ابلاغ دعوت بکند، هر شود که به یک بیان اکتفا نکند.
یعنی در پاسخ نامه‌ای بوده که اونها ارسال می‌کردن، چندین نامه نگاری شده، یا از ابتدا پیامبر
می‌توان گفت
پاسخ گرفت، ممکن پاسخ هم نگرفته باشن اما چندین نامه ارسال کرده.
بله می‌توان گفت حتی در پاسخ نامه‌ها پیامبر اکرم بعضن نامه‌ای رو ابلاغ کرده باشند، یا هر شود که بدون اینکه پاسخی داده شده باشد به اون پادشاه یا به اجزاء حکومت‌های جزئی مربوط به قلمرو اون پادشاه، مثلا به مناطق شام پیامبر اکرم بجز اون چه که برای هرقل یا هرقلیتوس نامه‌ای رو فرستادن، برای دست نشاندگان حاکمیت روم شرقی در شام هم پیامبر اکرم نامه‌هایی رو فرستادن که فهرست اینها در برنامه‌های قبل اجمالا اشاره شد. مثلا عرض شد پیامبر اکرم برای پادشاه روم دهیت ابن خلیفه کلبی رو فرستادن نزد قیصر، برای ایران عبدالله ابن حذافه سهمی رو فرستادن نزد خسرو پرویز، برای حبشه عمر ابن امیه ضمری رو فرستادن، باز برای مصر و مقوقس پادشاه اسکندریه در مصر حاطب ابن ابی بلتعه رو فرستادن، برای پادشاه عمان عمر ابن عاص رو فرستادن نزد دو نفر جعفر و عیاض ازدی فرزندان جلندی، فرزند نام جلندی که پادشاه عمان بود. ارشاد که برای منطقه یمامه سلیت ابن عمرو رو فرستادند نزد ثمامت ابن اصال حنفی و نزد حوزت ابن علی حنفی، پادشاهانی در منطقه یمامه بودند. برای بحرین باز علا ابن حضرمی رو فرستادن نزد منذر ابن ساوی عبدی که پادشاه بحرین بوده. مثلا منطقه‌ای در شام که تحت حاکمیت غسانیان بود، حارس ابن ابی شمر غسانی، پیامبر اکرم شجاع ابن وهب اسدی رو فرستادن. یا مثلا نزد حمیریان، پادشاه حمیریان در یمن، مهاجر ابن ابی امیه مخصومی رو نزد حارس ابن عبد کلال حمیری در یمن فرستادن. و به همین ترتیب
جناب استاد، این در مورد یمن که اشاره کردید، همیریان که پادشاهی که در اونجا داشتن، آیا در اون زمان هنوز اون قضیه بازان یا بادام که مسلمان شده بودن هنوز پیش نیامده بود، یا این همیریان دست نشانده حکومت ساسانیان بودن؟ این جریان تاریخیش تقدم و تأخرش به چه صورت هست؟
بله میتونم گفت که همزمان بودن، چون که به گونه ای به اصطلاح حاکمیت یمن اینطور نیست که کلن در اختیار ایرانیان قرار گرفته بود. منطقه از یمن رو در زمان ساسانیان تصرف شده بود، اما هر شود که بخش های همچنان دست حکومت های جزئی در این منطقه بود. حالا اینها یا دست نشانده دولت ساسانی بودن یا اینکه حکومت های خودمختار در بخشی از یمن بودن، این بحثیست. اما همطور که اشاره فرمودید، بازان در یمن از طرف حاکمیت ایران حکومت داره، و عرض خواهیم کرد در ادامه بحث که ارشاد که خسرو پرویز چه مأموریتی به بازان داد که امر منجر شد به اسلام بازان و
بله.
کسانی از ایرانیان که در یمن بودن و اصطلاحاً به ابناء معروف بودن، ابناء الفرس، فرزندان فارس و ایرانیان که از ایران آمده بودن به یمن، بله. در جریان که حالا معروفه و اشاره هم خواهیم کرد
انشاءالله. همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم.
والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا والله لولا انت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، برنامه زلال تاریخ رو میشنوین. تا اینجا بس در مورد اصل ارسال نامه های پیامبر و استفاده از اون فرصت پیش آمده بعد از صلح حدیبیه که در جهت ابلاغ دعوت و انجام رسالت در خارج از محدوده حجاز بحث شد. میخوایم در ادامه برنامه بپردازیم به ارسال نامه به پادشاه ایران خسرو پرویز. آقای دکتر در خدمت شما
هستم. بله، عرض کردم این نامه های متعددی رسول خدا صلی الله علیه و آله به مناطق مختلف فرستاد که حالا اختلاف هست که تعدادش چقدر بود. برخی 12 نامه دانستن، بعضی 26 نامه گفتن در یک سال. عرشبت که البته اینطور نبود که همه اینها همزمان فرستاده شده باشه، بلکه از اواخر سال ششم آغاز شد تا وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله تدریجا نگارش یافت و فرستاده شد. چه بسا بیش از اینها هم بشه استقصا کرد. و من به نظر میسه در برنامه قبلم اشاره کردم به کتاب بسیار ارزشمند مرحوم آیت الله علی احمدی میانجی با عنوان مکاتیب الرسول، که ایشون در این کتاب تتبع خوبی درباره نامه های پیامبر اکرم و پیمان نامه های اون حضرت دارن و عزیزان شرمنده میتوانند به این کتاب مراجعه کنند برای مطالعه تفصیلی مضمون نامه های پیامبر اکرم و بحث های تحلیلی که ایشون در این ارتباط دارن. و می توانم به جرأت عرض بکنم که کتاب مکاتیب الرسول در عالم اسلام کتابی است بی‌نظیر و در عالم اهل سنت هم مثل این کتاب نوشته نشده و حاصل سالها بیش از 2 دهه فعالیت علمی مرحوم آیت الله احمدی میانجی و ممحص شدنشون در این بحث بود که اثری بسیار ارزشمند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ارشاد که این نامه ها رو به تدریج عرض شد فرستادن از اواخر سال ششم و اوائل سال هفتم. حالا اینکه من تکرار میکنم اواخر ششم یا اوائل هفتم، گفته شده پیامبر اکرم در یک روزی از محرم سال هفتم این نامه ها رو فرستادند. کدوم نامه همون شش نامه رو به شش منطقه مهم فرستادن که عرشبت که منطقه ایران بود، روم بود، روم شرقی یعنی شام که تحت حاکمیت روم شرقی بود، به حبشه نزد نجاشی فرستادن و همینطور به مصر نزد مقوقس پادشاه اسکندریه و به شام منطقه حاکمیت غسانیان نزد حارث ابن ابی شمر غسانی و به یمامه نزد حولت ابن علی. این نامه ها به این مناطق ارسال شد. ارشاد که خب این که عرض میکنم اواخر سال ششم یا اوائل هفتم، بنابر این که آغاز سال هجری قمری رو از ماه محرم بدانیم در آغاز سال هفتم بوده، چون محرم رو برحال از دوره جاهلیت آغاز سال قمری میدانستن. اما بنابر اونچه که در واقع رخ داد در مسئله هجرت، که پیامبر اکرم در آغاز ماه ربیع الاول هجرت کردند، بنابراین محرم همچنان جزء سال ششم خواهد شد و هنوز یک ماه مانده تا ربیع الاول، محرم و صفر و سپس ربیع الاول، یعنی از ربیع الاول آغاز سال هفتم خواهد بود، چون پیامبر اکرم در ربیع الاول هجرت کردن. منتها خب این بعضی از مورخان اصرار دارند بر اینکه ربیع الاول رو آغاز سال قلمداد بکنند و لذا برخی از حوادث که در محرم و سفر یک سال رخ داده میشه جزء سال قبل،
بله،
و حوادثی که از ربیع الاول به بعد رخ داده میشه جزء سال بعد. برخی نه، طبق همون چه که عمر در زمان خلافتش انجام داد و با پیشنهاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه احیا شد در حقیقت، اینکه هجرت مبدئیت برای حوادث و سالهای مسلمان ها داشته باشه، اصل هجرت امیرالمؤمنین پیشنهاد کرد و اونها پذیرفتند، چون خود پیامبر اکرم بر اساس هجرت تاریخ گذاری میکردند. اما کاری که خلیفه دوم در اینجا انجام داد و به نظر میرسه که نباید این کار رو میکرد و تاریخ مسلمان ها رو به نحو دقیقی پایه‌ریزی میکرد، آمد بر اساس همون سنت جاهلی محرم رو آغاز سال قرار داد و همین موجب شد که یک دو ماهی تفاوت
اختلاف پیش بیاد نقل تاریخ.
بله،
یعنی سال مبدا رو سال هجرت قرار دادن. بله. اما ترکیب ماها و آغاز و پایان رو همون که در عهد جاهلی بوده. بله. و مرسوم بوده.
بله. محرم قرار دادن، در حالی که خب می توانستن ربیع الاول قرار بدن، کسی آیه ای نازل نشده بود که حتما محرم آغاز سال باشد، به اعتبار بود می توانستن این کار رو انجام بدن و طبیعتا تاریخ ها دقیق تر می شد. حالا به هر حال خلیفه دوم بود و ذوق ها و سلیقه ها و کارهایی که به هر حال در زمان خلافتش گاهی انجام داده. روی این جهت به هر حال پیامبر اکرم در روزی از ماه محرم، حالا ما هم سال هفتم حساب میکنیم، آغاز سال هفتم، شش سفیر رو به این مناطقی که اشاره شد فرستادن. در برنامه های قبل اون فرستادگان نزد پادشاه حبشه و همینطور نزد مقوقس پادشاه مصر جریانش اشاره شد با تفاصیلی و همونجا عرض شد که گاهی پرسش میشه که این نجاشی که در حبشه هست و پیامبر اکرم سفیری رو نزد او فرستاد کدام نجاشی است؟ آیا همون نجاشی بود
در
که در هجرت جعفر بن ابی طالب و مسلمان ها همراهی کرد و حتی مسلمان شد؟ خب اگر مسلمان شد، این
نامه‌نگاری
پیامبر اکرم و این دعوت و بیان پیامبر که نوعی بیان به نظر میرسه که جدی هست در دعوت به اسلام، چگونه قابل توجیه هست؟ برخی معتقد شدن این نجاشی دیگری بوده، حتی به دو یا سه نجاشی در دوره پیامبر اکرم قائل شده اند،
یعنی لقب پادشاهانه.
بله، نجاشی لقب بوده. بله، و نجاشی اول همون بوده که معاصر هجرت مسلمان ها به حبشه بود و نجاشی دومی گفتن آمد و او هم مسلمان شد و این نجاشی سوم گفتن هست. مثلا جناب علامه سید جعفر مرتضی این احتمال رو در از صحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و آله ایشون میده. اما برخی معتقدن که خیر، این همون نجاشی شما مسلمان شده در زمان هجرت جعفر ابن ابی طالب بوده و توجیه شده اینکه پیامبر اکرم این نامه را الان فرستاده براش، در حقیقت برای این است که از این به بعد زمین با توجه به صلح حدیبیه زمینه ابلاغ دعوت و بست دعوت فراهم شده و یا ابلاغ این پیام که من رسول خدا دیگه پس از این مصمم هستم اسلام رو در سرزمین تو گسترش بدم و تو هم عرشبت که این مأموریت رو از جانب من داری. در حقیقت چنین عرشبت که پیامی داشت ابلاغ دعوت پیامبر، نوعی خاص رسمیت بده پیامبر اکرم به مسئله اسلام در حبشه.
اگر این فرض رو بپذیریم که این همان نجاشی بوده که در عصر در زمان هجرت مسلمان ها با جعفر ابن ابی طالب اون جریان ها رو داشتن و پیامبر خواستن که یک نوع بگن مأموریتی داری که برای گسترش اسلام در سرزمین خودت، آیا اون زمانی که ایشون اسلام رو پذیرفت به عنوان پادشاه حبشه در صدد این نبود که یک دین رسمی بشه و عمومیت پیدا کنه در جامعه خودش؟
البته با عنایت به مسلمان شدنش این میل رو داشت و حتی در نقل ها هست که همون زمان با اسقف ها به گونه ای سخن گفت که اونها رغبت او به اسلام رو احساس کردند، البته به صورت آشکار اظهار نکرد. اما نکته ای که به جعفر گفت وقتی که توصیف کرد حضرت عیسی دیدگاه اسلام و قرآن رو درباره عیسی ابن مریم و حضرت مریم و نفی الوهیت اونها، نجاشی چوب باریکی برداشت روی زمین خط باریکی کشید و گفت فاصله بین اونچه که ما راجع به مسیح معتقدیم و اونچه که شما معتقدید به باریکی این خط، و اسقف ها در اونجا به اعتراض برخواستند و او عرشبت که مقاومت کرد به گونه، گفت و این نخرتم با این تعبیر، ولو شما معترض بشید به تعبیر ما قر بزنید نسبت به این سخنی که من گفتم، اما واقعیت همینه. اما خود این گزارش نشون میده که پس اسقف هایی که اونجا بودن و سران مسیحیت بر نمیتابیدن که نجاشی به آسانی بتواند کار رو پیش ببره،
یعنی پذیرش عمومی در جامعه وجود نداشته.
اما همین که میدان داده به جعفر ابن ابی طالب، 15 سال اینها در اونجا بودن و فعالیت میکردن، خود این نشانگر این است که او در باطن میل به گسترش اسلام داشت.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. اینجا رادیو معارف، برنامه زلال تاریخ. از شنوندگان عزیز سپاسگزاریم که همراه با ما هستید.
ای بر تر از افاق و فراتر ز گمان ها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان ها، تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آگینه شق القمر آمد. محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ادامه بحث درباره ارسال نامه‌های حضرت رسول خدا به پادشاهان و حاکمان معاصر خودشون در خدمت شما هستیم جناب استاد، بفرمایید.
فکر می‌کنم در اینجا دیگه نوبتش رسیده که اشاره‌ای داشته باشیم به نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله به ایران و پادشاهی ساسانی در ایران که در اون زمان تحت حاکمیت خسرو پرویز بود، و واکنش خسرو پرویز نسبت به نامه پیامبر اکرم و واکنش پیامبر اکرم نسبت به نوع پاسخ خسرو پرویز. رسول خدا صلی الله علیه و آله همونطور که اشاره شد عبدالله ابن حذافه سهمی رو فرستادن برای ناحیه ایران و او وارد کاخ خسرو پرویز شد و ابلاغ کرد به درباریان که حامل پیامی از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، و نامه رو در مقابل خسرو پرویز گذاشت بعد از مقدماتی که به هر حال طی شد، و خسرو پرویز نامه رو براش خوندن، مترجمین به هر حال نامه رو خواست بخواند. همینطور که ارشاد که آغاز کرد برای خواندن نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این نامه چنان که روال این بود و اصلا تکلیف الهی از ناحیه خداوند متعال بر پیامبر اکرم این بود در نامه نگاری ها، با توجه به علو به مرتبه الهی پیامبر اکرم در نظام خلقت باید نام پیامبر مقدم بشه بر هر نامی، لذا پیامبر اکرم نام خودشون رو به اصطلاح مقدم کردند، من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله الی کسرا عظیم فارس، تعبیر عظیم فارس. اینم نکته ایست که پیامبر اکرم از نامه از ناحیه محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله به کسرا که لقب بود برای پادشاهان ایران که اشاره شد، مثل همون نجاشی که لقب بود برای پادشاهان حبشه، یا قیصر که
در روم
لقب بود برای پادشاهان روم، منتها تعبیر عظیم فارس نمیفرماد که ملک مثلا. این تعبیر حالا ملک به نحوی ممکن است که تأیید باشد، صحه گذاری باشد بر مالکیت او و حکمرانی او،
مشروعیت
حاکمیتش، و نکته است که بعضی متفتن نکته شدن پیامبر تعبیر عظیم فارس. عظیم یعنی کسی که به هر حال بزرگی الان داری بر اونها،
یعنی کمال دقت در انتخاب واژه ها و الفاظ و ادبیات سیاسی هم که حضرت به کار برده بوده.
بله، این نکته است که پیامبر از این واژه استفاده میکنن. و عرض کنم که بعد خیلی کوتاه پیامبر اکرم تا در عرض شد درباره متن نام پیامبر اختلاف هست که به کسرا چگونه بوده تعابیر نامه های پیامبر اکرم، اما اونچه که در منابع معتبر آمده و مشهور هست دو سه جمله کوتاه هست. پیامبر اکرم فرمودن که اسلم تسلم، اسلام بیا تا سالم بمانی، به سلامت درائی، به سلامت بمانی، و اگر امتناع ببرزی از قبول اسلام گناه مجوسیان بر گردن تو خواهد بود. جا دارد که در همین دو سه تعبیر پیامبر دقت بشه، اسلام بیاور تا سالم بمانی. خب یک احتمال ممکن از این بیان این به ذهن برسد که پیامبر اکرم فرماد که اسلام بیار تا روح و جانت و درونت و عقیدت سالم بماند، یعنی در حقیقت نوعی بیان موعظه آمیز نسبت به این پادشاه هست که در درجه اول من در پی هدایت خود تو هستم، که تو اگر هدایت بشی طبیعتا هدایت تو تسری میکنه به هدایت کسانی که زیر دست تو هستند. پادشاه در یک منطقه سالم باشد طبیعتا سلامت او به دیگران هم منتقل میشه، و بالعکس
معروف است ان ناصل دین ملوکه.
بله، و لذا خیلی لطیف این تعبیر پیامبر اکرم و دقیق هست، اسلام بیار تا سالم بمانی. یا اینکه فراتر از این، اگر میخوای ملک و پادشاهی ظاهری هم که داری سالم بماند و بقا داشته باشد، باز در سایه اسلام آوردن توست.
آیا تهدید آمیز نیست؟
حالا عرض میکنم ممکنه این بوی تهدید داشته باشه یا نه، طبق همون تفسیری که از اون بیان کردیم، علاوه بر این که سلامت فردی او رو پیامبر اکرم قصد کرده، ارشاد که سلامت جامعه او رو قصد کرده و سلامت ملک او رو قصد کرده، یعنی در سایه، یعنی بیان حقیقتی است، بیان موعظه آمیز که در سایه اسلام هست که عدالت بست پیدا می کند و حاکمیت در سایه عدالت هست که ماندگار می شود. یا ممکنه که بوی تهدیدم ازش بیاد که پیامبر اکرم در بعضی از متون نامه‌های پیامبر اکرم شواهدی بر این هست که پیامبر اکرم عرض شد که به گونه ای فرمودن که اگر اسلام آوردی که هیچ، اگر نه که به هر حال پادشاهی و حاکمیت در معرض زوال خواهد گرفت و زمانی مسلمانان بر محدوده حاکمیت و قلمرو به تو بست قدرت خواهند داشت. این هم باز ممکنه که مقصد باشد یا خود از این کلام هر سه معنا مد نظر باشه، هم موعظه باشد و هم تهدید. به دنبالش بمرکت اگر این کار رو نکنی گناه مجوس برگردن توست. حالا گناه مجوس باز میتونه بیان موعظه آمیز باشه، یعنی این که تو مانع شدی که مجوسیان یعنی ایرانیان که حالا بر دین زرتشتی بودند اینها به این کمال هر شاید که عظیمی که در سایه اسلام نصیبشون میشه نائل بشن، تو صد راه هستی، بنابراین گناه اونها برگردن تو. حقیقتی که اسلام برش تأکید دارد، قرآن و روایت برش تأکید دارند که اگر کسی سنت سیئه ای رو پایگذاری بکند، من سن سنت سیئه فعلیه وزرها و وزر من عمل بها، اونی که پایگذار اون سنت هست و مانع خیر میشه، موجب افزونی شر و بدی و گناه میشه،
شریک
هست هم در گناه خودش و هم کسانی که به واسطه این مبتلا به اون گناه شدن. این بیان باز بیان دهی است پیامبر که گناه ملت ایران برگردن تو خواهد بود، تو که مانع این خیر داری میشه. چون که امروز گناه هر شود که کسانی که در عالم به سمت زلالت کشیده میشن در از ناحیه این تبلیغات سوی که از این رسانه‌های صهیونیستی پخش میشه برگردن طبعا کسانی است که اسباب ارشاد
زلالت
فراهم میکنن و مانع رسیدن صدای اسلام ناب به جهانیان میشن. خب
همونطور که عکسش هم هست که اگر سنت حسنه ای باشد
و من سن سنت حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها، اگر کسی پایریز سنت حسنه باشد هم اجر شخصی خودش و هم اجر کسانی که به اون عمل میکنه نصیب اون میشه.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد، استفاده بردیم از بیانات ارزشمند شما. شنوندگان عزیز، با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما بودیم. امیدواریم در برنامه های آینده نیز همراه ما باشید. موفق و پیروز باشید.
يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا يا سيد السادات يا سر ذي البركات فيما مضى والآن ما أشرقت لولاك شمس على الأفلاك أهواكنا الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطى خاب الذي عدا يا سيد السادات يا سر ذي البركات فيما مضى والآن ما أشرقت لولاك شمس على الأفلاك أهواكنا أهواك فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب
عصر همه شما خوبان به خیر و نیکی باشه. دوستان عزیزم، همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف، به اتفاق بررسی کردیم به صورت تحلیلی تاریخ صدر اسلام را از نگاه شیعه در برنامه زلال تاریخ، اما با اعلام ساعت 7